کنیم و اینجا هم شرایط خاصه، پس بذارید ما حل کنیم. الان ایران من فکر کنم به یک نگاه تولید به داخل هست که خب همه داریم توش انجام میشه، یه بحث تجارت هست، یه بحث تامین توزیع. وقتی این حلقه همه میاد یه جا، اگر قرار بود که اینها منافع مشترک نداشته باشن، مثل نرخ خوراک پایه، مثل نهاده 4200 یا خیلی از اینها، اگر این موارد بود اقتصاد ما آزاد بود و ما امضای طلایی و رانت نداشتیم، بله این فرمایش درست بود، میشد زنجیره ارزش، همه جای دنیا زنجیره ارزش هست. ولی این در واقع این تفاوت و تفکیک در مدل خاص ایران به اعتقاد من باعث میشه که این کنترل های داخلی باعث میشه که اون کنترل بهتر و خروجی بهتر باشه. در نهایت مرسی از وقتی من دادید.
ممنونم از شما.
من در خدمتتون هستم، فرمایشات صاحب دوستان رو میشنوم، اگر عرضم طولانی شد معذرت خواهی میکنم. به هر حال جنس صحبت های ما که بخش خصوصی هستیم یقینا باید فرق کنه با جنس عزیزانی که کار واقع حاکمیتی و دولتی میکنن.
ممنونم از شما. جناب آقای مهندس شجاعی، صحبت ها شهدی آقای شریعت هم معتقد هستن که باید در واقع این تفکیک صورت بگیره، دلایلشون رو هم گفتن. آقای طهماسبی هم که از مجلس عنوان کردن که قرار نیست فعلا تفکیکی انجام بشه و اندکی صبر میکنن تا شرایط رو با وزیر جدید در واقع بسنجن و بعد در موردش تصمیم بگیرن. شما مثال هایی رو زدید مبنی بر این که در واقع این ادغامه کمک کرده به حل سریعتر یک سری مسائل، از اون طرف فکر میکنید با چه چالش هایی روبرو هستیم که اگر این ادغام صورت نمیگرفت در واقع اون چالش ها راحت تر در وزارت بازرگانی حل میشد؟
ببین همه اینا من باز عرض کنم، بحث تفکیک و ادغام مسئله اصلی ما نیست که یا سلوشن اصلی ما نیستش که ما بگیم راه حل الان این است، الان تفکیک بشه ظرف یه هفته بازار تنظیم میشه، مثلا تمام این
اتفاق رخ نخواهد داد، ولی ممکنه شرایط تغییر بکنه.
میلیونی ما آره وضعیت چون خوبه، خب این همه سال وزارت بازرگانی بود، خیلی همه اصناف همه راضی ان، همه در واقع اتاقهای بازرگانی الان راضی ان، همه نمیدونم زینفان این حوزه توزیع کننده ها و مردم راضی ان، این همه سال هم وزارت بازرگانی بوده. پس اینکه ما الان کلید واژه در واقع راه حلمون بگیم که آقا فقط ادغام است یا تفکیک، من خودم بهش اعتقاد ندارم، بلکه عرض کردم نگاه سیستمی، یعنی ما اگر بتونیم یه رابطه متعادلی بین تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده، عمده فروش، خرده فروش و در واقع مشتری نهایی ایجاد بکنیم، برنده این در واقع فرایند هستیم. حالا این تو چه شکلی ایجاد میشه؟ خیلی موقع توی دنیا روی سامانه ها کار میکنن. الان ببینید من باید اظهار تأسف بکنم که مثلا یه زمانی این سامانه شبنم طراحی شد، سامانه ایرانکد طراحی شد در واقع، و اینا اومدن در واقع شناسنامه دار کردن تولیدات داخل، واردات رو، و بر اساس این در واقع ارتباطش با میزان ثبت سفارش که ما بر اساس این دوتا که در واقع مبتنی بر حجم واردات و مثلا و میزان تولید داخل بود، ما چه میزان ثبت سفارش داشته باشیم تا بازار متعادل و تنظیم بشه. من یادمه یه زمانی مرکز پژوهش‌های مجلس یه گزارشایی میداد با تفکر این که نتیجهش این بود، یعنی اولش تو ذهنش این بود که واردات بی‌رویه داره صورت میگیره و بعد بر اساس این گزارش تولید میکرد. من یادمه که یکی از گزارش‌های همون مجموعه رو به خودش برگردوندم با آمار و ارقامی که داده بود و گفتم که این میزان واردات و تولید و اینا که شما دارید میگی دقیقاً نشون دهنده این که ما یک تابع نرمال رو در این حوزه داریم، یعنی هرگاه تولید ما کم شده واردات ما افزایش پیدا کرده، هر موقع تولید خیلی بالا بوده مثلا گندم تولیدش خیلی بالا بوده وارداتش کم شده، یعنی اینا یا تو برنج همینطور یا تو کالاهای دیگه همینطور، یعنی ما یه در واقع یه فرایت این تابع نرمال بودن و استاندارد بودن رو اگر تو یک جا مدیریت بشه خیال کل مملکت راحته که آقا من متناسب با این در واقع میزان تولیدی که ممکنه الان در این صنعت فولاد مثلا داشته باشه من چه تصمیمی اتخاذ کنم، اگر نمیم سیمان داره این اتفاق براش میفته من چه در واقع تدبیری رو براش داشته باشم و بتونه به سرعت نسبت بهش واکنش نشون بده، وگرنه میشه همون حکایتی که عرض کردم با وزارت بازرگانی میاد میگه آقا مثلا فولاد تو بازار نیست، اما وزارت صنایع میاد میگه نه ما طرح توسعه داریم داره تولید میشه فعلا اجازه نمیدیم اصلا مثلا فرض کنین تعرفش بیاد پایین، یعنی اتفاقاتی که توی این فرایند میفته به شدت به ضرر مردم خواهد بود. به همین جهت من این زنجیره تأمین، چون بحث شما توزیعه، میخوام بگم زنجیره تأمین، تولید، توزیع و همون جوری که حالا در واقع فرمایش آقای طهماسب هم بود که به نقل از آقای دکتر فاطمی امی، که اینا باید در واقع یه مدیریت واحد داشته باشن و یک پارچه باشن. یه ویژگی که آقای فاطمی امی دارن که حالا من با شناختی که از قبل ازشون دارم، همین نگاه در واقع سیستمی و سیستم محور و ارزم بزرگ شما بحث سامانه هاست، که ایشون بحث بهینیاب هم در زمانی که وزارت صنعت بودن در واقع راه اندازی کردن. ما اگر بتونیم این سامانه ها رو فعال کنیم و یک بارچه بکنیم، همین سامانه جامعه تجارت، خب خیلی سال پیش طراحی آماده شد، دولت بعدن اینو گذاشت کنار. حالا این نکته که آقای آل اسحاق فرمودن که 10 ساله که اتفاقی نیفتاده، من میخوام بگم اون دوستانی که در دولت 11 و 12 اومدن به جهت اینکه باور شو نداشتن یا علاقه ای نمیدونم به شفاف سازی نداشتن، نمیدونم چه واژه‌ای رو به کار ببرم، خیلی از این سامانه ها رو کنار گذاشتن، در حالی که اینا اگر همینا رو توسعه پیدا میکرد، نیاز نبود ما دوباره بیایم سامانه انبار افتتاح کنیم، چون این سامانه انبار زمان هدفمندی یارانه ها طراحی شده بود و به شدت به کمک وزارت بازرگانی و بعد صنعت معدن تجارت اومد که بدون وضعیت در واقع کالا در سطح کشور چگونه است و در چه نقاطی داریم، نه اینکه ازش بعدن دوباره بیان اینو طراحی بکنن و بعد ازش استفاده کنن که برن سراغ انبارها که شما احتکار کردی و اینها. من جمع‌بندی میکنم، یه نگاه
خیلی کوتاه چون دیگه زمانی نداری، ممنونم از شما.
سیستم یک پارچه و جامع به نظر من نیاز هست که باید شکل بگیره و اگر به توصیه من به دولت 13 شخصا این هستش که در وزارت صنعت معدن تجارت یکی از معاونتاش که باید بسیار قوی عمل بکنه شاید معاونت آیتیش باشه، که باید روی این موضوع بحث تجارت الکترونیکی، بحث سامانه ها باید یه تمرکز جدی بذاره و من به نظرم نسل آینده در واقع حوزه تولید و تجارت ما مبتنی بر حوزه آیتیه که الان تو دنیا هم در واقع دارن روش کار میکنن. همین بحث کرونا هم شما دیدید که حجم تجارت الکترونیک ما رو چقدر در کشور بالا برد و الان خیلی از خریدها، خیلی از در واقع تعاملات از این طریق صورت میگیره.
ممنونم
خود همین زیرساخت خیلی میتونه کمک بکنه به نظام توزیع ما. ببخشید من طولانی.
ممنونم از شما جناب مهندس سید علیرضا شجاعی.
ممنونم.
سلامت باشید. نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران، معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت، روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. جناب آقای شریعتی، کلام پایانی رو خیلی کوتاه شنوندین چون اصلا زمان نداریم. آقای شریعتی
خیلی ممنون. منم باز عرض میکنم که خطر این که اگر دوباره یک پارچه باشه و افرادی که توامن نباشن اینجا باشن بسیار بیشتر از منافعش.
ممنونم از شما، روز بر شما خوش باشه. جناب آقای علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران، تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی مراقب خودتون باشید، رعایت پروتکل های بهداشتی باز هم پیشنهاد میشه، امیدوارم که صحیح و سالم باشید. یک بار دیگر تسلیت میگیم، ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو به همه شما عزیزان، روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع آیا اصلاح نظام توزیع در کشور در گروی احیای دوباره وزارت بازرگانی است. امیدوارم دوستان برنامه گفتگوی اقتصادی این برنامه رو شنیده باشن و پسندیده باشن. در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رو در خدمت شما خوبان هستیم. شما شنونده های عزیز برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوع های اون میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. برنامه بعدی که تقدیم میشه به حضور شما عزیزان شنونده با اعلام ساعت 5:40 پیاده تا خدا نام داره، روایت کاروان اسیران از کربلا تا کربلا، مرور وقایع کاروان از کربلا تا کوفه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا.
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرای اهل بیت آماده حرکت از کربلا به سوی کوفه می شد. به دستور عمر سعد زنان و کودکان رو بر شترانی لنگ و بیروپوش نشاندند. از امام سجاد علیه السلام سؤال شد: یا ابن رسول الله، شما رو چگونه از کربلا به اسارت بردند؟ فرمود: مرا بر شتری لنگ و بی جهاز سوار کردند و سر پدرم را که بر نیزه بلندی نصب کرده بودند پیشا پیش می بردند. زنان و کودکان را بر مرکبهای بی حفاظ و کجاوه و لنگ و بدرفتار نشاندند و آنان را پشت سر من حرکت می دادند و سوارانی نیزه به دست دو تا دور ما را احاطه کرده بودند. هرگاه یکی از زنان و کودکان از شدت مصائب به گریه می افتاد با نیزه بر سر او می زدند تا ساکت شد. باری ابن سعد تلاش می کرد تا اهل بیت رو به صورتی تحقیرآمیز وارد کوفه کنه که به زعم خود هم پیروزی او غرور آفرین تر باشه و هم از عکس العمل های احتمالی اسرا در میان مردم کوفه جلوگیری کنید. از امام سجاد علیه السلام روایت شده که فرمود: هنگامی که ما را از کنار قتلگاه ابا عبدالله علیه السلام عبور دادند، چشمم به بدنهای قطعه قطعه برادران، عموها و عموزادگان و اصحاب و یاران افتاد. در آن حال آنچنان غم و اندوه سینه ام را فشرد که نزدیک بود روح از بدنم جدا بشود. وقتی عمه ام زینب مرا در آن حال دید گفت: مالی اراک تجود و به نفس که یا بقیت جدی و ابی و اخوتی. ای یادگار جد و پدر و برادرانم، این چه حالی است که در تو می‌بینم که نزدیک است روح از بدنت جدا بشود؟ گفتم: چگونه چنین نباشم و حالان که مولایم و برادران و عموها و عموزادگانم و خاندانم را به خاک و خون غلطان می‌بینم و بدنهایشان را نظاره می کنم که عریان بر خاک صحرا افکندند و کسی آنان را دفن نمی کند. امام سجاد می فرماید: عمه ام مرا دلداری داد و گفت: ای نور دیده، لا یجزعنک ما ترا، فوالله ان لعهد من رسول الله الى جدك و ابيك و عمك، ولقد اخذ الله الميثاق اناس من هذه الامه لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات. فرمود جزع مکن و اندوهگین نباش، به خدا سوگند این عهد و میثاقی است که خداوند با جد و پدر و عموی تو بسته است و از جماعتی هم پیمان گرفته است که آنها را فرعون صفتان این امت نمی شناسند ولی فرشتگان آسمان آنان را می شناسند. امام سجاد می فرمایند آنگاه عمم گفت غمگین مباش که آن جماعت می آیند و این بدنهای غرق به خون و این اعضای متفرق شده را جمع و دفع می کنند و در این صحرا علامتی بر قبر پدرت برپا می نمایند که اثر آن با گذشت ایام مندرس و کهنه نمی شود.
السلام علیک یا بر تنش مثل پیرهن شده بود.
در برخی منابع تاریخی آمده است هنگامی که اسیران اهل بیت رو از کنار گودال قتلگاه عبور دادند، ام کلثوم و تنی چند از زنان خود را از شتر بر زمین انداختند و زنان و کودکان به شیون و زاری پرداختند. سید ابن طاووس در لحوف آورده که ثم ان سکینت اعتنقت جسد ابیها الحسین فاجتمعت عدة من الاعراب حتی جروها عنه. سکینه بنت الحسین خود رو به روی بدن پاره پاره پدر انداخت و او رو در آغوش گرفت، اما گروهی از اعراب بر سر او ریختن و او رو کشان کشان از پیکر بی جان پدرش جدا کردند. باری کاروان به راه افتاد و آرام آرام از کربلا دور شد. از فاطمه صغرا دختر بزرگ ابا عبدالله علیه السلام روایت شده که گفت در منزل قطفتانیه کاروان راه خود رو گم کرد و ذخیره آب هم تمام شد. برای تهیه آب مدتی توقف کردند و پس از آن که آب تهیه شد و مسیر رو پیدا کردند قافله به راه افتاد، غافل از این که خواهرم سکینه در آن منزل در پناه بوته‌ای به خواب رفته و از کاروان جا مانده بود. پس از بیدار شدن هراسان در صحرا به هر طرف رفته بوده و عاقبت رد قافله را گرفته و دوان دوان خود را به ما رسانده بود. بر اساس شواهد تاریخی روز 12 محرم شهر کوفه در محاصره و مراقبت های شدید نیروهای امنیتی بود و آماده می شد تا از کاروان اسیران اهل بیت پذیرایی کند.
Yeah.
وقتی گام در راه تو می نهم، وقتی با نام تو این مسیر بهشتی را می پیمایم، تنها به لحظه ای می اندیشم که روبرویت خواهم ایستاد و صدایت خواهم کرد و پیامت خواهم داد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، جدی بگیریم صرفه‌جویی در مصرف آب رو. در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در 30 روز از ماه مرداد. در فرصتی که داریم خدمت شما عزیزان یک مسابقه پیامکی رو اعلام میکنم. در آستانه روز پزشک در مسابقه پیامکی شناخت چهره های ماندگار پزشکی ایران شرکت بفرمایید و جایزه بگیرید. سوال امروز مسابقه: پدر بیهوشی نوین ایران کیست؟ 1. پروفسور مجید سمیعی. 2. دکتر محمد اسماعیل تشدید. 3. دکتر مسیح دانشوری. و 4. دکتر سید علی ملک حسینی. لطفاً عدد پاسخ خودتون رو به سرشماره 30,000-1035 ارسال بفرمایید. به 10 نفر از شما عزیزان که پاسخ صحیح رو ارسال کرده باشه به قید قرعه هدایایی تقدیم میشه. همینطور میتونید جهت رسیدن به پاسخ صحیح به سایت شبکه رادیو گفتگو قسمت مسابقه روز پزشک به مقاله چهره های ماندگار پزشکی ایران در سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. در ضمن میتونید هر روز با مراجعه به صفحه رادیو گفتگو در فضای مجازی به نشانی @ رادیو گفتگو نقطه آفیشال نیز به سوالات پاسخ داده و شانس خودتون به سوالات پاسخ بدید و شانس خودتون رو جهت برنده شدن دو برابر بفرمایید. در خدمتون هستیم. امیدواریم شما شنونده گرامی یکی از برنده های این مسابقه باشید. امام سجاد علیه السلام: من فرزند کسی هستم که پیشوای مسلمانان است، مشعلدار مجاهدان و مایه زینت عابدان و پرورش یافته مکتب رب العالمین منم. دوستان عزیز، همراهان گرامی، تبیین و بررسی دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا علیه ملت ایران رو در امواج شبه بشنوید با اعلام ساعت 16.
امواج شبه.
سلام خدمت همه شما.